ساعت 18. این صدای رادیو فرداست. باراک اوباما پیروزی رهبر حزب مردم را در انتخابات هند تبریک گفت. در آستانه راهپیمایی تاتارها در کریمه برگزاری هر نوع تجمع در این شبه جزیره ممنوع اعلام شد. سوء قصد به جان دادستان خرمشهر به مجروح شدن او منجر شد. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش ها. کمیسیون انتخابات هند بامداد امروز اعلام کرد که حزب ملیگرای مردم به رهبری نارندرا مودی با کسب 274 کرسی از 543 کرسی مجلس به پیروزی قطعی در این انتخابات دست یافته. به این ترتیب این رهبر هندو مذهب ملیگرا که به دلیل عدم دخالتش در جلوگیری از کشتار سال 2002 میلادی در ایالت گجرات همواره با اتهام‌های روبرو بوده است، برای نخستین بار پس از 30 سال دولتی غیر ائتلافی در هند تشکیل خواهد داد. ایالات متحده پیش از این به درخواست ویزای آقای مودی پاسخ منفی داده بود، اما بامداد امروز باراک اوباما در تماسی تلفنی این پیروزی را به وی تبریک گفت و از او برای بازدید از آمریکا دعوت کرد. نواز شریف نخست وزیر پاکستان نیز در تماسی تلفنی پیروزی آقای مودی را به او تبریک گفت. اعضای ارشد حزب مردم گفتند که آقای مودی رهبر همه هندی ها خواهد بود. دو روز پیش از راهپیمایی مسلمانان تاتار در شبه جزیره کریمه، رهبر این شبه جزیره برگزاری هر نوع تجمع عمومی را تا 3 هفته دیگر ممنوع اعلام کرد. سرگئی اکسیونوف وزیر نخست وزیر غیر رسمی کریمه در فرمان روز جمعه‌اش دلیل این ممنوعیت را خشونت‌های جنوب شرقی اوکراین ذکر کرده است. مجلس نمایندگان تاتارها پیش از این اعلام کرده بود که روز یکشنبه همزمان با سالگرد کوچ اجباری تاتارها از سوی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1944 تظاهراتی در سیمفرول مرکز کریمه برگزار می‌کند. به نوشته خبرگزاری های ایران، علیرضا باوی دادستان خرمشهر شامگاه جمعه در اهواز مورد اصابت گلوله افراد ناشناس قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد. محمد باقر الفت رئیس کل دادگستری خوزستان به خبرگزاری مهر گفته است ترور دادستان خرمشهر توسط اسلحه شکاری و از نوع ساچمه‌ای بوده و ساچمه‌های متعددی به ناحیه صورت او اصابت کرده است. با این حال قدرت الله دهقان معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان به خبرگزاری ایلنا گفت انتصاب عمل ترور به این مسئله هنوز قطعیت نیافته و موضوع توسط یگانهای زیربط در حال بررسی است. معاون استانداری خوزستان همچنین گفته است که دادستان خرمشهر مورد درمان قرار گرفته و در حال حاضر در سلامت کامل به سر می‌برد. و ما بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارشی از شکنجه به عنوان اسلحه جدید شورشیان مسلح طرفدار روسیه در شرق اوکراین تهیه کرده. در این گزارش با استناد به سخنان افراد شکنجه شده، نماینده سازمان بین المللی غیر دولتی دیدبان حقوق بشر، یکی از نیروهای سابق جدایی طلبان و همچنین روزنامه نگاران از شکنجه طرفداران اوکراین متحد توسط طرفداران روسیه پرده برداشته شده است. گزارشی بشنویم از همکارم محمد رضا یزدان پناه.
موشک‌های ضد هوایی، تصنیحات سنگین و حالا شکنجه، یکی دیگر از ابزار جنگی جدایی طلبان مسلح طرفدار روسیه در شرق اوکراین. بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش داده که شکنجه اوکراینی های طرفدار اتحاد این کشور به یکی از اسلحه های جدایی طلبان طرفدار روسیه در برابر عملیات ارتش اوکراین بدل شده است. در این گزارش با یک کارگر معدن 36 ساله اهل شهر نوهرادوفکا در شرق اوکراین مصاحبه شده که با فک، بینی و دنده شکسته و بازوی آسیب دیده در بیمارستانی در کیف بستری است. الکساندر هروف گفته که پس از پاره کردن یک پرچم جدایی طلبان در ساختمان دولتی اصلی نوورادوفکا توسط جدایی طلبان طرفدار روسیه دستگیر شده. او توضیح داده که روی زمین افتاده بود و شورشیان مسلح با لگد و تفنگ به سر و بدنش ضربه می زدند. یکی از جدایی طلبان هم بازوی او را نگه داشته و فرد دیگر بر روی آن پریده است. الکساندر هورف گفته که بارها از هوش رفته، اما این بیهوش شدن برایش خوشایند بوده چون باعث میشد درد را حس نکند. این کارگر معدن توضیح داده که چطور جدایی طلبان طرفدار روسیه تلاش کردند با استفاده از تکه های شکسته یک لامپ پوست شانه او را بکنند تا خالکوبی ناسیونالیستی روی شانه او را از بدنش جدا کنند. گزارش بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید که روبودن و گروگان گرفتن مقام‌های محلی، فعالان طرفدار اوکراین، روزنامه‌نگاران، ناظران اروپایی و اصولاً تمام کسانی که با برپایی جمهوری خودخوانده مردمی مخالفند به یک امر عادی در شرق اوکراین تبدیل شده. آنان نیست تا از سازمان غیر دولتی و بین‌المللی دیدبان حقوق بشر که اخیراً به اوکراین سفر کرده گفته که شواهد از یک رویه حکایت می‌کنند نه حوادث جداگانه. یکی از نیروهای سابق جدایی طلبان نیز به بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که پس از مشاهده اوکراینی هایی که با جراحات فراوان و خونین توسط شورشیان از پله های ساختمان فرماندهی جدایی طلبان در دونتسک بالا کشیده می شدند، از مبارزه خود کنار کشیده. او گفته که اوکراینی های دستگیر شده پس از شکنجه فراوان و بعد از اینکه به آنها گفته می شود دیگر حق صحبت کردن به زبان خود را ندارند و این منطقه اکنون دیگر روسیه است، به اطراف شهر برده و آزاد می شوند. سایمون استاروفسکی، یک روزنامه‌نگار آمریکایی هم که خودش برای 3 روز در بازداشت شورشیان مسلح در شهر اسلوویانسک قرار داشت، گفته که ده‌ها اوکراینی را دیده که در شرایطی وحشتناک در بازداشت طرفداران روسیه قرار داشتند. ارتش اوکراین از ماه گذشته عملیات نظامی خود را برای بازپسگیری شهرهای اشغال شده توسط جدایی طلبان مسلح طرفدار روسیه آغاز کرده. در آن سوی مرزهای غربی اوکراین، جایی که خاک روسیه است، نیز ستونهای زرهی پرشمار و هواپیماها و هلیکوپترهای جنگی ارتش روسیه مستقر شدند. تنش میان اوکراینی که تصمیم گرفته به سمت غرب برود با روسیه‌ای که نمی‌خواهد اجازه این کار را بدهد، احتمال وقوع جنگی بین دو همسایه را در منطقه بالا برده است.
محمد رضا یزدان پناه گزارش می‌داد. درگیری مسلحانه میان نیروهای شبه نظامی موسوم به ارتش ملی لیبی با شبه نظامیان اسلامگرا در بنغازی دست کم 12 کشته بر جای گذاشته است. به دنبال این حادثه مقامات لیبی اعلام کردند که فرودگاه بنغازی تا اطلاع ثانوی تعطیل است. فرین عاصمی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای چریکی مرتبط با گروه خودخوانده ارتش ملی لیبی که یک ژنرال بازنشسته به نام خلیفه حفتر رهبری آنها را بر عهده دارد، روز جمعه 26 اردیبهشت به پایگاهی متعلق به 2 گروه اسلامگرا حمله کردند. بنابراین گزارش، نیروهای خلیفه حفتر در این روز با پشتیبانی چند هلیکوپتر پایگاهی متعلق به گروه انصارالشریعه و یک گروه شبه نظامی دیگر اسلامگرا را گلوله باران کردند. به گفته مسئولان یک بیمارستان محلی، در این حمله دست کم 12 نفر کشته و 50 نفر زخمی شدند. انصارالشریعه که از سوی آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود، در منطقه بنغازی فعالیت زیادی دارد و به ویژه با نیروهای ویژه ارتش لیبی درگیری داشته است. به نوشته رویترز، وضعیت نظم و امنیت در لیبی از زمان سرنگونی رژیم معمر قذافی در این کشور رو به وخامت گذاشته و شبه نظامیان اسلامگرا سوء قصد و بمبگذاری های مکرری را علیه ارتشیان در بنغازی انجام دادند. گروه های اسلامگرا همینک در پایگاهی در اطراف بنغازی واقع در شرق لیبی مستقر شدند. ژنرال حفتر که از چهره های مهم در شورش علیه معمر قذافی بود، زمستان گذشته با اونیفرم در رسانه های لیبی ظاهر شد و درخواستی را از حکومت مطرح کرد که این امر به شایعه وقوع یک کودتا توسط او در لیبی دامن زد. رئیس ستاد مشترک ارتش لیبی روز جمعه در مصاحبه با تلویزیون دولتی این کشور گفت که او هیچ فرمانی برای حمله یگان‌های ارتش به پایگاه‌های اسلامگرایان در بنغازی نداده و گروه خلیفه حفتر خود سر عمل کردند. حکومت در لیبی در وضعیت شکننده قرار دارد و رقابت‌ها در پارلمان این کشور هم باعث ضعف شدید در عملکرد این پارلمان شده. مقام‌های لیبی هنوز موفق نشدند قانون اساسی جدید این کشور را تنظیم کنند.
فرین آسمی گزارش می‌داد. و اما محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز شنبه گفت که این وزارتخانه کارهایی را برای تهیه گزارش از حوادث بند 350 زندان اوین انجام داده است. اشاره محمود علوی به گزارش‌های مربوط به حمله ماموران زندان اوین به زندانیان سیاسی بند 350 این زندان در روز 28 فروردین ماه بوده است. بهروز کارونی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری ها محمود علوی وزیر اطلاعات در پاسخ به این پرسش که سخنگوی دولت اعلام کرده وزارت اطلاعات مسئول تهیه گزارشی در ارتباط با حوادث بند 350 زندان اوین شده است گفت این وظیفه دستگاه قضایی است اما بالاخره کارهایی شده اما وارد جزئیات نمی شویم. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی روز سوم اردیبهشت گفته بود که رسیدگی به وقایع بند 350 زندان اوین در جریان است. او اشاره کرده بود که رئیس جمهوری ایران به دلیل مسئولیت‌هایش در قانون اساسی به وزارتخانه‌های مسئول دستور رسیدگی به این موضوع را داده و کمیته‌ای که تشکیل شده در حال پیگیری آن است و به محض اتمام کار اطلاع رسانی خواهد کرد. این در حالی بود که مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری یک هفته پس از سخنان سخنگوی دولت گفت هیچ کمیته‌ای به منظور تحقیق درباره حوادث اخیر زندان اوین تشکیل نشده است. به گفته خانواده‌های زندانیان سیاسی و نیز برخی از سازمان‌های حقوق بشری، بند 350 زندان اوین در اواخر فروردین ماه شاهد حمله ماموران زندان و ضرب و شتم زندانیان سیاسی این بند بود. در پی این حمله تعدادی از زندانیان سیاسی به سلول‌های انفرادی منتقل شدند که این موضوع اعتصاب غذای چند روزه زندانیان را به همراه داشت. همچنین خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل ساختمان وزارت دادگستری و سپس دفتر ریاست جمهوری تجمع کردند. همزمان سازمان‌های حقوق بشری و فعالان مدنی و صنفی نیز در بیانیه‌هایی از حمله به زندانیان سیاسی انتقاد کردند. در این ارتباط سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای ماموران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را به عنوان عاملان حمله به بند 350 زندان اوین معرفی کرد. این سازمان از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار تحقیق و بررسی در این باره شد. بهاره دیویس پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل:
متاسفانه هنوز هیچ تحقیق بی‌طرفانه‌ای در رابطه با اتفاقاتی که در اون روز افتاده انجام نشده. مقامات مختلف قضایی و مقاماتی در دولت اظهاراتی در رابطه با اتفاقات اون روز اوین کردند که نگران کننده بوده، به این جهت که تنها چند ساعت پس از منتشر شدن اولین گزارش‌ها انکار شد این اتفاقات از طرف مقامات و گفتن که اتفاقی نیفتاده و کسانی که ادامه بدن به صحبت کردن در این رابطه مورد تعقیب قضایی قرار میگیرن. بنابراین اینکه مقامات قضایی در رابطه با مسئله‌ای مثل این اظهار نظر بکنن قبل از اینکه هیچ تحقیقی انجام بشه برای ما نگرانی ایجاد کرده. ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هست که شکنجه و بدرفتاری رو مطلقاً ممنوع می‌کنه. علاوه این که آیین‌نامه زندان‌های ایران اعمال تنبیهات خشن و مهین و بدرفتاری و تندخویی با زندانیان رو ممنوع می‌کنه. بنابراین مقامات باید به سرعت به این اتفاقاتی که گزارش شده رسیدگی بکنن.
در ارتباط با عملکرد قوه قضاییه که خانم دیویس با اشاره کرد، احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان عقیده دارد
قوه قضاییه ثابت کرده که نه تنها انعطافی نشون نمیده و موضوع رو پیگیری نمی‌کنه، بلکه در مواردی سعی می‌کنه که به نوعی با تلافی موضوع و یا درگیر شدن با نهادهای دیگه ثابت بکنه که قوه مستقلی است و دولت نمیتونه هیچ گونه تأثیری بر روی اقدامات این قوه داشته باشه.
در این میان هنوز از نتیجه شکایت خانواده‌های زندانیان بند 350 زندان اوین از 4 مقام قضایی ایران به دلیل آنچه ضرب و شتم بستگانشان در این بند خوانده‌اند خبری در دست نیست. این در شرایطی است که غلام حسین اسماعیلی رئیس پیشین سازمان زندان‌ها که پس از حوادث بند 350 زندان اوین به ریاست دادگستری استان تهران منصوب شد، بارها هر گونه ضرب و شتم زندانیان سیاسی این بند را تکذیب کرده است. در همین حال غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه چند روز پیش گفت برای برخی از زندانیان این بند به اتهام تخریب اموال عمومی پرونده تشکیل خواهد شد.
بهروز کارونی گزارش میداد. دوستان اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو یک جور دیگه هم براتون اعلام کنم. 20420 پیش شماره اتصال به جمهوری چک، 00420 20420 و پس از اون به راحتی 22 11 22 112، یعنی 2211 22 11 و 1 2 22 11 112.